بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ظهور شخصی و ظهور نوعی بود. سوالی مطرح شده بود، سوال اول این بود که آیا ظهور شخصی موصوف به حجیت میشه یا ظهور نوعی؟ مرحوم آقای صدر فرمودند که کلاً معیار ظهور نوعی است. عرض کردیم که در ظهورات استعمالی در قالب ما سراغ ظهور نوعی میریم، اما در ظهور جدی و مراد جدی متکلم از یک کلام این رو هیچ راهی نداریم. ما دائما استظهاراتمون استظهارات شخصی است، ولیکن در کنار این استظهار شخصی این اعتقاد رو هم داریم که دیگران هم اگر متفتن بودن، دیگران هم اگر متوجه بودن، همین استظهار ما را داشتن و تمامی استظهارات ما استظهارات شخصی است، اما بر اساس یک استظهار نوعی تقدیری که معتقدیم عرف و دیگران هم اگر ملتفت بودن همین استظهار رو داشتن. بله؟ ایشان خیلی تفکیک نکرده بین، بیشتر تو کلمات ایشان به دست میاد که ایشان اصلا به ظهورات استعمالی بیشتر ناظر بوده. این ما امروز هم میگیم، منتها این در کجاست؟ این در ظهورات شخص، در ظهورات استعمالی است. یعنی ایشون قائله که ظهور نوعی فعلی معیاره و ظهور شخصی اماره است. باز ایشون معیار رو برده رو ظهور نوعی. ما گفتیم آقا نه، اصلا این همه اختلافات بین فقیهان ما کم اختلاف ندارن. شما اگر به فتاوای فقها ها رجوع بکنید پر از اختلافه و این مسئله هم نیست، و ریشه این اختلافات رو وقتی تعمق میکنید گفتیم 99% به استظهار برمیگرده، بخشش هم میشه مربوط به مباحث عقلی که ربطی به استظهار نداره. جمع عرفی غیر از ظهوره. ما در اونجا یه تعارضی داریم، در جمع عرفی تعارض بدوی داریم بین دو ظهور. گفته شده که اصحاب محاوره و عرف وقتی به این تعارض و تنافی برخورد میکنن احد و ظهورین رو فدا ظهور بعدی دومی میکنن. این فدا کردن و رها کردن عرف نسبت به یک ظهور، این رو بهش میگیم جمع عرفی. این کاری به ظهور نداره. پس بنابراین معیار در واقع این ظهورات شخصی است که دائما ذهن ما این ظهورات شخصی رو ظهورات نوعیه میبینه، یعنی اعتقادش اینه که دیگران هم همین استظهار رو دارن منتها متفتن نبودن. ببینید براتون یه مثال خیلی روشنی که بزنم، همین ادله استصحاب. امروز می‌دونیم که یکی از اصول عملیه ما، بزرگترین اصل عملی شرعی ما استصحابه. هیچ اصلی به مقدار اصل استصحاب نیست، هم به جهت سعه موردش، هم به لحاظ این که شامل هر دو شبهه میشه، هم به لحاظ این که این تنها اصل شرعی است که هم منجزه و هم مؤثر، یعنی دو نقش بازی می‌کنه. یه اصل دیگر هم داریم که اون هم دو نقش تعذیر و تنجیز رو بازی می‌کنه، منتها خیلی کمه، نوعنش مؤثر، اما استصحاب در بخش بسیاری از موارد مؤثره و در کثیری از موارد هم منجزه. این استصحاب آقا مستفاد از نصوص و روایاته. تا زمان مرحوم والد شیخ بهایی کسی این قاعده رو استظهار نکرده بود از روایات. این روایت در دسترس همه بود. ایشون برای بعد از چندین صد سال برای اولین بار یه استظهاری کرد از روایات این قاعده ره. خب این استظهاری که کرده چطور استظهار نوعی بوده؟ این در واقع استظهار شخصی است که ایشون تفتن پیدا کرد، بعد این تفتنش هم به دیگران انتقاد داد، دیگران اون تفتن رو پذیرفتن، این استظهار هم انجام دادن. پس این طور نیستش که رضا امکان داره در آینده قواعد فقهی دیگری ره فقهای آینده مثل قاعده استصحاب چطور استظهار شده، قواعد دیگه حالا قاعده تنجیزی یا تعذیری ره از روایات فقیهان استظهار کنن که تا حالا در ذهن هیچ فقیهی مطرح نشده. چی فرمودین؟ بله ممکنه، یعنی هیچ ممکنه در آینده ما هیچ چیزی 100% نیست، امکان داره فقیهان آینده استصحاب رو بذارن کنار، اما فقهای عصر حاضر قاعده استصحاب رو به عنوان قاعده شرعی قبول کردن، کما اینکه در داخل این قاعده این همه اختلاف هست، آیا این قاعده در اعدام ازلی جاری هست یا جاری نیست؟ آیا این قاعده در موارد شک در مقتضی جاری هست یا جاری نیست؟ آیا این قاعده در موارد تعلیق جائز هست یا جائز نیست؟ تمام اینا باز ریشه داره در چی؟ استظهار فقیهان ما از این قاعده، از این روایات شریف. این هم خدمت رو عرض کنم مطلعی بود که فارغ شدیم، بریم سراغ سوال دوم و جواب اون. سوال دوم این بود که اگر معیار ظهور نوعی و عرفی است، کدوم عرف معیاره؟ عرف زمان و مکان صدور این کلام یا عرف زمان وصول این کلام؟ مثلا این روایت 1200 سال پیش صادر شده، امروز ما میخواییم این روایت رو فهم کنیم، معیار ظهور عرفی است، عرف این زمانه یا عرف آن زمانه؟ در این زمان ببینیم که عرف از این روایت چی میفهمه، یا ببینیم این عرف در آن زمان چی میفهمیده. خب روی مبنای آیه 100 که مطلقا ظهور مرجعیت با ظهور نوعی و عرفی است، و ما که فل جمله ظهور نوعی رو در ظهورات استعمالی قبول کردیم، فل جمله معلومه که معیار عرف زمان و مکان صدوره. چرا؟ چون گفتیم در سیره عقلا اینه که اشخاص وقتی سخن میگن، صحبت میکنن بر اساس اون نکات و سیاقات و اوضاع لغوی و عرفی اون زمان خودشون سخن میگن، نه اینکه بر اساس عرف مثلا 1100 سال بعد. معانی ره، کاربرد جمله ها، ترکیب جمله ها، اون مقداری که مربوطه به دایره عرف قطعا عرف زمان و مکان صدوره، بلا عرفی که 200 سال 500 سال بعد میخواد بیاد اصلا معنا داره که این علمی نداره که اون عرف به چه صورت خواهد بود. پس اگر مرجعیت با ظهور عرفی باشه، فل جمله یا بل جمله، ما فل جمله ای هستیم، مرحوم سعد بل جمله ایه، اگر مرجعیت با ظهور عرفی باشه، ظهور عرفی زمان و مکان صدور این خبر. بفرمایید.
بحث مرجعیت فقط مرجع در مفاهیم، نه در تصدیق استعمال.
خب این معید خود ماست، در ظهورات اسم مالی قبول کردیم که مثلا فرض بیم در عرف عرب به جواد میگن کثیر الرمال. مثلا الان فرض بیم دیگه مثلا با گاز میسوزونن به جای مثلا رمال، به جای هیزم، دیگه نمیگن مثلا زیدون کثیر الغاز. معنای خوبی هم نداره، تلفظ هم عشق نیست. آره، چون مثلا حالا گاز میسوزونن در کشورهایی که مثلا از الکتریکی از برق استفاده میکنن بگن زیدون مثلا کثیر الکهربا. این عرفی نیست. و امروز هم که بخوان بگن، حتی در زمان ما هم بخوان بگن زید جواده، میگن باز کثیر الرما. اناد کردی؟ ایناش عرفیه. اینا گفتیم ظهور استعمالی رابطه داره با معنای موضوع، نه ارتباط شده منتها به لحاظ مدلول تصدیقیه که معنای عرفیش چیه. این در معنای عرفی استعمال شده، بازم مربوطی میشه به وضع و معانی لغت و معنی مجازی یا حقیقی یا عرفی یک لفظ. بله،
ظهور نوعی تقدیری.
خب
نسبت به زمان خودمون ادعا میکنیم یا نسبت
به اون زمان؟ به اون زمان، یعنی نسبت به اون زمان. اگر نوعی تقدیری قائل شدی، باز نوعی تقدیری همون زمان میشه. کلا نوعی تقدیری زمان بر نمیداره، یعنی میگیم هر عرفی اگر متفتن بشه این معنا رو میفهمه که زمان نداره. این هم سوال دوم. و سوال سوم اینه که خب ما اگر بران شد معیار ظهور نوعی باشه زمان صدور، این نوع ظهور نوعی زمان صدور رو چگونه به دست بیاوریم؟ چه فرمودیم؟ مختار ما ظهور شخصی هستیم در ظهورات جدی که چون ظهور اگر نوعی بشیم یا در قسمتی که نوعی شدیم زمان صدوره. زمان و مکان صدور یک کلامه، چون خب معلوم متکلم بر اساس اون سبک متعارف سخن میگه، متعارف در زمان و مکان خودش. شخصی نه زمان برمیداره، تقدیری هم زمان برنمیداره. شخصی هر شخص خودشه، یعنی او وقتی در مقابل این کلام قرار میگیره، چون ذهن ما گفتیم به منظره ظرفه، کلام متکلم به منظره آبه. ببینیم دائما ذهن ما شکل میده. برای تو یه چیزی بگم، این ذهن ما یه موجود عجیبیه، حتی به محسوسات ما شکل میده، چه برسه به معقولات ما. مثلا ما اشیاء رو که میبینیم، اشیاء رو مثلا با رنگ خاصی میبینیم، با اینکه ما هیچ وقت شیئی رو با رنگ در خارج نداریم. ما اصلا دقت کردیم، یا وقتی مثلا با اجسام برخورد میکنیم بوی خاصی رو احساس میکنیم، با اینکه میدونیم که اجسام در خارج چیه، اصلا فاقد بو هستن. یا فرض کنید ما صداهای مختلفی را از افراد میشنویم، هر کسی که با ما سخن میگه تون مخصوص خودش رو داره، به نحوی که اگر از پشت سرم صحبت بکنه میفهمم کیه، با حال این که اصلا ما در خارج تون که هیچی اصلا صدایی نداریم که تون صدا داشته باشیم. اما ذهن ما همه اینا رو ایجاد میکنه در خودش. در ذهن ما صدا هست، رنگ هست، بو هست، شکل هست، در واقع اینا ذهن ماست و ما از دست این ذهن نمیتونیم فرار کنیم. هر کار بکنیم فرار کردن نیستش. وقتی کلمات اخبار و روایات به ما میرسه، ذهن ما یک ذهنیتی از خودش داره و با توجه به این ذهنیتی که استظهارات خاص خودش هم داره و ریشه اختلاف فقها ما در فتوا 99% به استظهارات شخصی اینها برمیگرده از روایات و آیات.
این همه از سوالت عدم نخوا استصحاب قهقراها که اینجا اضافه میکنم.
حالا اون در جایی که احتیاج داریم، مثلا معنای لغوی، چون در ظهور معنای لغوی دخیله. شک میکنیم که معنای لغوی این کلمه در عصر ائمه کلمه بیانه معناش چی بوده دقیقا؟ شهادت عدلین بوده یا معنای دیگری رو داشته؟ نه ذهن مطرح نیست، معنی معنای موضوع له، یعنی معنای موضوع له، یعنی اون معنای عرفی، یعنی انس ذهنی با کدوم معنا بوده. این دیگه کاری از استظهار نداره. گفتیم هیچ گونه ما نقشی نداریم اصلا، یعنی بین این معنا و بین این لفظ انس. لفظ رو میدونیم چیه، لفظ بیانه است. اون معنایی که انس ذهنی داشته با لفظ بیانه، مثلا بیانه بوده یا شهادت عدلین بوده. این استظهار نیست، این معرفت شناخت ماست. منتها این تو استظهارات ما اثر داره، این درسته، برای به این مقدار اثر داره. ببینید این که شما میگید که استظهار این مسئله، مثل این میونه که ما میخواییم بریم از زمین به دور خورشید میچرخه یا خورشید به دور زمین میچرخه، این دیگه بحث استظهار نیست. بله معرفت‌های ما ممکنه مختلف باشه، عده‌ای معتقد باشن که زمین به دور خورشید میگرده، عده‌ای هم بالعکس، اما دیگه سخن از استظهار نیست. استظهار ها یک کلامی است که وارد ذهن ما میشه. ما در مرحله ذهن میخواییم از همین کلام متکلم یه مطلبی رو بهش برسیم، یعنی به مراد متکلم از این کلام برسیم. اینجاست که ذهن ما شروع میکنه به نقش بازی کردن. مثلا یک کسی آقا خیلی سوء ظن داشته باشه به افراد، وقتی بهش کسی احترام میذاره، استظهارش اینه که این کلام، این مطلب رو در باب مسخره گفت به من. کسی خیلی حسن ظن داره به افراد، وقتی مسخرهش هم نمیکنه، فکر میکنه جدی دارن بهش میگن، اون طرف به مسخره دارش مسخرهش میکنه، میگه شما که الحمدلله اعلم و علما هستید، میگه نه آقا من این حسن ظن شماست، این خبرها نیست، من درسی درستی نخوندم. باورش میشه، گفته اعلم و علما هستی، در مقام استهزا بهش گفت اعلم و علما هستی، اینم جدی میگیره، میگه نه آقا من در اون مقدار سواد و معلوماتی ندارم که اعلم و علما از زمان باشن. وقتی حسن ظن زیاد نمیشه، مسخره مردم، استهزاء مقابل رو در مراد جدی اخبار میگیره. ببینید زمان تأثیر داره، نمیخوام بگم تأثیر نداره، اما روحیات شخصی هم تأثیر داره. اما وقتی متکلم کلامی میگه، عرفی رو که سخن میگه رعایت میکنه یا عرفی که هزار سال بعد خواهد آمد که اصلا اطلاع هم ندارم اون عرف چی خواهد بود؟ ببینید این حمل مطلق بر مقید میگیم در عرف ما هست، عرف اون زمان هم بوده یا نبوده، این بحثیست که الان میخواییم جواب بدیم که آیا در زمان شارع حمل مطلق رو بر مقید میکردن یا مطلق و مقید رو متعارض قرار میدادن. این انشالله همین الان میخواییم بگیم. در استظهارات ما دقت کنیم، در استظهارات ما که بنا شد معیار استظهار زمان متکلم باشه، یا مطلقا یا فل جمله. سوال سوم اینه که ما چگونه اون ظهورات رو به دست بیاریم. همین مثالی که زدیم در عصر ائمه، عرف مردم وقتی با دو کلام مطلق و مقید برخورد میکردن، قواعد جمع رو اعمال میکردن یا قواعد تعارض رو چه کار میکردن؟ یا اصلا معنای یک کلمه چی بوده؟ آقا معنای سعید در عصر نزول آیه شریفه معناش چی بوده؟ یا معنای بیانه که این همه در روایات و در آیات آمده، معنای بیانه چی بوده؟ اینها رو اگه شک کردیم، یه اصلی بوده جواب داریم میدیم از این سؤال، یه اصلی بوده بین علماء ما پذیرفته شده که این اصل داره. خدمت شما عرض کنم که سه تا اسم داره، یک اصل اما با سه تا اسم، یکی اسمش عبارت از اصالت و عدم نقض که مشهور ازش تعبیر میکردن، اسم دومش الاستصحاب القهقرائی فی الالفاظ بوده، اینو بهش گفتن استصحاب قهقرائی در الفاظ، یعنی اگر معنای یک لفظی در این زمان معلوم بوده، زمان قبلش مشکوک بوده، معنای زمان حال رو میکشیدیم به عقب تا زمانی که محل نظر هست. و مرحوم آقای صدرم اسمشو گذاشته اصالت و ثبات، یعنی ثبات الالفاظ فی المعنا، ثبات الالفاظ فی الظهورات. و اون این بوده که ما حسن این اصل واحد اینه که عقلا هر وقت شک کردن بناء عملی رو در فهم کلمات بنا رو میگذارن بر همین معانی فعلیه، میگن معنای عرفی این زمان معنای عرفی اون زمان هم بوده، یا معنای عرفی آن زمان همین معنای عرفی این زمان است. منشأش هم گفتن اینه که کلن نقل، یعنی تبدل و تبدیل در باب معانی و ظهورات خیلی خیلی چیه؟ کند و کم اتفاق میفته، اگر اتفاق میفته نادره. رضا از باب غلبه ای که هستش هر وقت با کلامی برخورد کردن و احتمال میدن معنای عرفی یا ظهور عرفیش غیر از ظهور و معنای عرفی این زمان بوده، حملش میکنن بر معانی عرفیه و ظهورات عرفیه همان زمان. خدمت شما عرض کنم اینه قبلا داشتیم گفتیم اصالت و عدم نقل رو ما قبول نکردیم. بله گفتیم این غلبه بر عدم نقل و قلت نقل نوعاً در اشخاص اطمینان پیدا ایجاد میکنه که ما مطمئن میشیم که در زمان گذشته معنای عرفی همین بوده، ظهور عرفی همین بوده، جمع عرفی همین بوده. این اطمینان پیدا میکنیم و این از باب حجیت اطمینان نیست، ما انسانها بر اطمینان و قطع اون عمل میکنیم دائما، و الا از باب اماره نه. لذا اگر شک کردیم اطمینان پیدا نکردیم، شک کردیم که آیا این معنا و ظهورم در زمان ائمه همین بوده یا غیر از این بوده، رجوع میکنیم به اصل عملی، دستمون از اصل لفظی کوتاه میشه، میشه مجمل. بله سبب اطمینان رو حجت میدونیم. خب وقت این سبب اطمینان حجت باشه از باب اصل عملی نیستش، از باب اماره هستش. خود غلبه میشه اماره، این غیر از اصل عملی است که اینو قائل بودم. پس بنابراین ما اطمینان پیدا میکنیم و بر اساس این اطمینان عمل هم میکنیم. این سوال سوم و جواب سوم. سوال چهارم، سوال چهارم این سواله که خب اگر در جایی معیار اون ظهور نوعی معاصر باشه نه ظهور نوعی زمان گذشته، زمان معاصر باشه، مثل کجا؟ مثل جایی که اصلا الان متکلم همین دیروز سخنرانی کرده یا امروز صحبت کرده، شک کردیم در ظهور و عرفیه کلام او، یا شک کردیم در ظهور در معانی عرفیه پاری از الفاظ او، در اینجا ما از چه طریقی میتونیم ظهور نوعی رو به دست بیاریم؟ مرحوم آقای سعد فرمودن از دو طریق ما میتونیم به دست بیاریم. طریق اول تعبد، طریق دوم وجدان. اما طریق اول که تعبده، ایشان گفته که وقتی یک کلام ظهور شخصی نداشت این اماره میشه بر این که ظهور نوعی چیه؟ ظهور نوعی کلام اینه، یعنی یک اصلیز اغلایی، یک اماریز اغلایی و اون اماریت ظهور شخصی بر ظهور نوعی. اگر من یک ظهور شخصی پیش من داشت، این ظهور شخصی میشه اماره بر اینکه ظهور نوعی کلامم همینه. اگر یک معنایی در ذهن من داشت، اماره میشه بر اینکه معنای عرفی هم همینه. این طریق اولی است که مرحوم آقای سعد فرمودند. این طریق را از ایشان قبول نکردیم. ما باز رفتیم روی چی؟ اطمینان. چون ماها خوب دقت کنیم، ما نوعا این اطمینان را داریم که فردی متعارف هستیم. این اطمینان برای همه ما هست یا برای قریب به اتفاق هم هست که ما کلن در امر فهممون از کلام یا آدم متعارفی هستیم. وقتی از یک کلام یا مطلبی رو نفهمیم، خب وقتی که اطمینان دارم که خودم در فهم کلام آدم متعارفیم، این اطمینان رو پیدا میکنم که متعارفم چیه؟ همین معنا رو میفهمه. و بر اساس عمل کرده به اطمینانه که میگم معنای عرفی و معنای نوعیش در این زمان اینه. همه ما در همه امور خودمون آدم متعارف میدونیم. مثلا در اخلاق، در ایمان، در تقوا، در درس خوندن، ما ها نوعا خودمونه یا بالاتر از متعارف میدونیم یا متعارف میدونیم. خیلی کم میشه خودمونه دون متعارف بدونیم. مثلا در درس خوندن یا خودمون فوق متعارف میدونیم یا میگیم متعارفیم. ما مثل بقیه طلبه درس میخونیم. در دیانت، در همه امور همینطوره. شما اگه دقت کرده باشین، کم اتفاق میفته به فردی برخورد کنید که خودش ره دون متعارف. مگر در اخلاق رذیله، اونجا باز نوعا خودمون دون متعارف میدونیم. مثلا مردم غیبت میکنن، دروغ میگن، خودش میگه نه منم دروغ میگم، اما نه به اندازه که مردم دروغ میگن. من گاهی وقتا دروغی میگم، گاهی وقتا غیبتی انجام میدم. تو اخلاق رذیل نوعا خودمون رو دون متعارف میدونیم، تو اخلاق حسن نوعا خودمون رو متعارف یا فوق متعارف میدونیم. خب حالا فهمم از همین قبیله، فهم خودمون رو یا متعارف میدونیم دیگه، بنابراین اطمینان پیدا میکنیم که متعارف هم همین کلام رو که ما فهمیدیم میفهمه. و این تقریبا اطمینان برای اکثر قریب به اتفاق هست که فهم خودشون کاملا یک فهم عرفی میبینن و میدونن. اینم خدمت شما عرض کنم که طریق اول. طریق دومی که مرحوم های سعد ذکر کرده، طریق دوم گفته وجدانه. ما باید کار میدانی بکنیم. وقتی ببینیم یک جمله یا کلام به 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر این کلام رو فهمیدن و یک جور فهمیدن با تمام ذهنیت‌های مختلف، شرایط مختلف، محیط مختلف، زمان مختلف، یک آیه یا روایتی می‌بینیم شیخ طوسی گرفته تا زمان متأخر، همه مثلا علما یا اکثر علما چیه؟ از یک آیه یا یک روایت یک چیز رو فهمیدن. از این میفهمیم که این وجدان میکنیم، به اطمینان یا قطع میرسیم که این یک فهم متعارف، یک فهم نوعیست، یک ظهور نوعیست برای این کلام. این فرمایش مرحوم آیه صدره. در این طریق دوم، در جاهایی که ظهورات نوعیه هستش معیار قبول داریم. مثل فرض کنید که معانی کلمات که در ظهور استعمالی نقش داره و دخیله، اما در جاهایی که مربوط به ظهورات جدی میشه، امکان داره مثلا انسان ببینه همه علما از آیه ای یا روایتی یک مطلب رو فهمیدن، اون مطلب دیگری رو میفهمه، یا برعکس مطلبی رو نفهمیدن و اون میفهمه. پس فرمایش آیه صد در مواردی که اونجا معیار ظهور نوعی است، مثل ظهورات استعمالی که مبتنی بر معانی عرفیه است. بله، در این معانی عرفیه این مطلب درسته، چون معانی عرفیه خودش در ظهورات استعمالی باز دخیل نقش داره، یا در ظهورات استعمالیه که نوعاً بر طبق قواعده، اینا درسته. اما در جایی که استظهارات جدی میشه، مثلا به یه آیه یا روایت برخورد میکنیم، میبینیم همه فقها از این مثلا حرمت فهمیدن. وقتی ما تأمل میکنیم میبینیم نه، از این حرمت رو نمیشه استفاده کرد. اینجاست که دیگه رجوع میکنیم به ظهور شخصی یا ظهور نوعی تقدیری. بارها مثال زدن، از این مثال استفاده کردم. یه بحثیست در فقه که انسان اگر در هنگام غسل جنابت محدث به حدث اصغر شد، آیا این غسلش باطله یا غسلش درسته؟ در اثناء غسل جنابت محدث به اصغر شد، بول کرد، مشهور بین فقها اینه که غسلش درسته، چون شرط از موارد اقل و اکثر مرجع براءت از اکثر را جاری کرده. مرحوم آقای کوی فرموده که نه، این غسلش باطله. دلیلشون چه؟ گفته از خود این آیه می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم تا آخر آیه و ان کنتم جنبا فتطهروا. ایشان فرموده از همین آیه فهمیده میشه که این غسل باطله. خوب دقت کنید، تا حالا این اولین باری بود که ایشان از این آیه استظهار کرده که چیه؟ از این آیه استظهار کرده که این غسل جنابت باطله. و آخرین نفرم شاید بوده، چون به جهتی که بعد از ایشانم هیچ کسی تا اونجا که من میدونم او استظهار رو قبول نکرده، استظهار رو از این آیه قبول نکردم. تا اونجا که من علم دارم البته شاید بعضی قبول کردم. خب این بر اساس چیه؟ یه استظهار شخصی خود ایشانه. میشه مثلا ایشان بیاد بگه که خب شد هیچ کسی این استظهار رو نکرده و هیچ کسی هم موافقت نکرده، پس درست نیست، استظهار من اشتباهه. نه، آقای کوی معتقده که اگر اونها هم متفتن باشن، همین تفتن رو داشته باشن، این استظهار رضایی بکن. ایشان بطلان قصد جنابت رو در فرع مذکور از همین آیه استفاده کرده و دیگران چنین استظهاری را قبل از ایشان که هیچ چنین استظهاری نکرده، بعد از گفتن ایشان و نکته که ایشان گفته بازم قبول نکرده، گفتن نه از این آیه نمیشه استظهار کرد. یه مثالیست برای این استظهاراتی که در مراد جدی. اینطور نیستش که آیه را دو جور معنا کنن، نه، ایشان میفرماید در همین آیه از نکته ای درش هستش که اگر به اون نکته متفتن بشن میگیم قصده که در اثناءش حدث اصغر باشه باطله. حالا دیگه وجه توضیحش در فقه مطرح شده. برای دیگه یه چیزی، یه قضایه هست که ایجا کسی نمیتونه محکوم کنه. میگن هر کسی که عقل سلیم داره، من معتقد به همین مطلبه، هیچ کسی نمیتونه اشکال بکنه، چون تا اشکال بکنه میگه گفتم هر کسی که عقل سلیم داره. خب هیچ کسی نمیتونه اشکال بکنه، ایشون میگه هر کسی که به این نکته متفتن باشه، هیچ کسی نمیتونه اشکال بکنه، چون نهایت اینه که به اون نکته میگه شما متفتن نشدین. گفتیم در بعضی از مجازات بده، اما اینکه معنای مجازی اسد، آیا معنای مجازی اسد آدم بدبویه یا آدم مثلا شجاعه؟ چون میگن دهن اسد خیلی بو میده، معنای مجازیش انسانیست که دهنش بوی بدی میده یا انسانیست که شجاعه؟ نه، سوال دارم میکنم، این معنای مجازی از عرف گرفتیم، از عرف گرفتیم، از خودمون نگرفتیم، این از عرف گرفتیم که معنای مجازی اسد چیه؟ انسان شجاع، نه انسان بدبو مثلا. بله، این که ادعای حقیقی میگن ادعای مجازی میگن مربوط به قرینه میشه باز. آیا این کلمه مثلا گفته رأی تو اسدن فل بلد، آیا بلد قرینه میتونه باشه بر معنای مجازی یا نه؟ این باز میشه چی؟ برگشته به مقام استظهار جدی. آیا این قرینیت دارد یا نداره؟ قرینه بودن یا نبودن مربوط به ظهور جدیه. حقیقت و مجاز بلعا تطبیق این مورد، آیا این قرینه هست یا نیست مربوط به مراد جدی میشه. یعنی این از قبیل ذکر قرینه هست یا از قبیل ذکر قرینه نیست. اون چه که مربوط به لافظ و متکلمه میشه ظهورات جدی. پس بنابراین این تمام کلام این مشکلی هست که لاینحل برای همیشه باقی خواهد موند، که ما در بخشی از ظهورات که عمدش ظهور جدیه دائما بر اساس ظهور شخصی استظهار میکنیم و هیچ وقت هم نمیشه این اختلاف رو حلش کرد. چرا؟ چون ذهنها مختلفه، به قول آقای صد قرایح مختلفه، قریحه ها مختلفه و دائما این هست. این فکر نکنید که یه روزی علما اختلافات فقهیشون کم میشه. مثلا فتاوا الان اگر در 30% از فتاوا با هم اختلاف دارن، یه روزی شاد بشه مثلا 10%. هازا تمام کلام در این جهت خامسه. انشالله فردا وارد میشیم در جهت ششم، حجیت و قول لغوی.